صبح است ساقیا، قدحی پرشراب کن. دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. درود بر شما، خیلی خوشحالم که بازم فرصتی دست داد و حافظ با هم میخونیم. و حالا فرصتی است که غزل پنجم حافظ، که بسیار غزل مشهور و جذابی هم هست، بحثش رو آغاز کنیم. نوبت قبلی من این غزل رو براتون روخوانی کردم و عرض کردم که وزن این غزل دوری است، یعنی هر مصرع به دو نیم مصرع تقسیم شده. شاعران دیگر خیلیاشون وسوسه میشن و در وزن دوری با هر نیم مصرع به عنوان یک مصرع قافیه سازی میکنن، که شاهکار این مقوله در غزلهای مولاناست که روز توی روزه توی، حاصل در یوزه توی، آب توی کوزه توی، آب ده یار مرا، روح توی نوح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار. سعدی در اون ای ساربان مشهورش، من ماندم مهجور از او، درمانده و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود. حافظ عموماً تن به این قافیه پردازی نمیده، چون موسیقی بیرونی کلام، یعنی تنین قافیه ها که خب آدم رو با خودش میبره و بیشتر لذت شنیداری به آدم میده، مورد نظر حافظ نیست. همونجور که بارها گفتم، حافظ بیشتر ایجاد تمرکز میکنه، تقاضا میکنه که ما مکس کنیم روی واژه ها و تعابیر رو. برای همین قافیه ها که سر و صدای زیاد دارن مورد طبع حافظ نیست. در این غزل که قافیه دوری هست یا قافیه میانی به کار نبرده حافظ، یا اگه به کار برده بهش میدون نداده. مثلا در بیت سوم میگه ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، دیگه رهاش میکنه. نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران. این دوتا قافیه رو به سومی نمیرسونه. در بیشتر ابیات هم که اصلا قافیه به کار نمیبره. کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. میبینید که هیچ قافیه پردازی نکرد. این هم به سبک و نوع نگرش حافظ در شعر مربوطه، که گفتیم به مکس اعتقاد داره، به ریتم کند و طبیعتاً به این که ما تمرکز کنیم و بیشتر درباره عبارت‌های شعر رو فکر کنیم یا احساس عمیق درونگرایی رو در شعرش دنبال کنیم. اما بریم سراغ ابیات این غزل. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. خدا را یعنی شما را قسم می دهم به خدا، تو را به خدا. چرا؟ چون که میگه داره دلم از دستم میره. از دست رفتن دل معنی کنایه عاشق شدن داره. دارم عاشق میشم، ای صاحب دلان تو رو به خدا. تو رو به خدا یک مفهومی حذف شده که ما ازش دریافت میکنیم، یعنی کمکم کنید، به دادم برسید. در واقع عاشقی مسیر مهلک و رنجبار و سختیه. کمک کنید که من خودم رو حفظ کنم، عاشقی نکنم. دل می رود ز دستم صاحب، حالا صاحب دلان هم که معلومه دیگه، اهل معنا، آدم های با تجربه معنایی، آدم حسابیا. تو رو خدا کمکم کنی، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. راز پنهان همون عشقی که در وجود من تازه شعله ور شده، دارم دیگه خودم رو از دست میدم. این راز پنهانه و طبق خاصیتی که عشق داره، این راز عنقریبه که به زودی فاش خواهد شد، چون به تعبیر مولانا عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. یعنی از عشق بپرسی، عشق دوست داره که این رو آشکار کنه، بریزه بیرون، همه بفهمن. و خاصیت عشق همینه، عاشقی پنهان کردنی نیست. هرچه عاشقان تلاش میکنن که عشق رو پنهان کنن در وجود خودشون، اما از رنگ پریده، از آه سرد از اشکی که ناغافل از گوشه چشم میریزه راز عاشقی برملا میشه. خداحافظ در جای دیگر میگه که ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. یعنی این عشقی که از چشمان من میاد رسوا میکنه منو، رازی که سربسته میخوام نگهش دارم کسی نفهمه سر زبونا میفته. عشق نمیتونه پنهان بمونه، برای همینه که میگه راز پنهان خواهد شد آشکارا. این مفهوم نهفته پر التهاب و سوزناک به نام عشق که در سینه من هست و قصد دارم حفظش کنم و برای کسی آشکار نکنم، آشکار خواهد شد. جلوشو نمیتونم بگیرم، برای همینی که کمک میخواد. قسم میده به خدا که ای صاحب دلان کمکم کنید. هم ماجرای عشق و اینکه نهفته نمیماند در این بیت بیان شده، هم آغاز عشقی که تو اختیاری درش نداری. آخه اگه اینقدر تو اصرار داری که کمک کنید من عشق در وجودم گسترش پیدا نکنه، خب نکن دیگه، اختیاری نداره عاشق داری. رابعه بلخی، رابعه بنت کعب قزداری، اولین شاعر بانو در تاریخ ادبیات فارسی که اتفاقا در تاریخ نقاشی هم از اولین نقاشان بزرگ تاریخ ماست، یکی از مشهورترین شعراش همونه که میگه عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. یعنی هرچی تلاش کردم فایده ای نداشت. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی شنا کردن توان ای هوشمند. نمیشه تو این دریا شنا کرد، سخته. توسنی کردم. توسن به اسبیه که تازه زین کردن گفته میشه. اسب تازه‌ای که رامش کردن یا هنوز کامل رام نشده زین رو پشتش میزن و خیلی سخت زین کردن اسب جوان تازه رام شده، چون سرکشی میکنه. توسنی کردم، ندانستم همی که از کشیدن تنگ تر گردد کمند. حلقه‌ای که تو کمند ایجاد میکردن میدختن گردن اسب که بکشن رامش کنن، گرهی داره که هرچی میکشی سفت‌تر میشه. از پی سر میکشه، هی میخواد خودش رو رها کنه و هر بار که میکشه این کمند محکمتر میشه. ماجرای عشقه، هرچه تلاش میکنی نشه بدتر گرفتار میشه. به دست خدا آدم نیست که. فکر کنم حسین منزوی هم این رو داره که همواره عشق بی خبر از راه میرسد، چونان مسافری که به ناگاه میرسد. عشق دیگه نمیشه صداش کرد، نمیشه آماده شد براش. اتفاقا بدترین موقعیت هاست که از راه میرسه. درست اون وقتی که نه موقعیت مالیت اجازه میده، نه اوضاع ظاهریت خوبه، نه حال و حوصله داری، نه مشغله های زندگیت میذاره، عشق میاد و تو رو با خودش میبره. نمیشه در و بس بروش، نمیشه بهش نگفت. حالا دل میرود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا. این الف اطلاقه، یعنی چه دردمندانه است چه دردناک است که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دردا و دریغا، باز گاهی وقتا دریغا هم با دردا میاد، یعنی حیف، افسوس. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. خب بعضی از نسخه ها میگن کشتی نشستگانی. گفت برخی شکسته خوانند، بعضی نشسته گویند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. ما نمیدونیم واقعا نسخه اصلی، ولی انگار تناسب الفاظ بیت کشتی شکستگان رو بیشتر تایید میکنه، چون باد شرطه باد موافقی است که میوزد بر بادبانها و بر کشتی و اون کشتی رو به سمتی که ساحل هست هدایت میکنه. باد موافق اصطلاح هم بهش میگن. خب اگر کشتی شکسته باشیم هم نگرانی رسیدن به ساحل رو بیشتر داریم و هم نیازمند باد شرطه هستیم که بوزد و ما رو به ساحل نزدیک کند. باد شرطه، حالا میگه باد شرطه برخیز، یعنی بوز، بلند شو، شروع به وزیدن کن. باشد که باز بینم دیدار آشنا را، یعنی امیدوارم که باد شرطه برخیزد و این آدمایی که تو این کشتی شکسته گرفتار شدن به سمت ساحل بکشونه و ما بتونیم در این ساحل آشنایانمون رو ببینیم، یعنی نجات پیدا کنیم. چیزی که اینجا حافظانه اتفاق افتاده دیدار آشنا هست، که یعنی دیدار آشنایان، یعنی کسانی که میشناسیم منتظر ما هستن از سفر برگردیم به استقبال ما میان، یا بریم زنده بمونیم در ساحل به شهرمون به دیارمون بریم آشنایانمون رو ببینیم، کسانی که دوست داریم ببینیم. اما از اون طرف کشتی داریم و تداعی دریا، و وقتی هم که کشتی شکسته باشه بیم موج هست و شاید غوطه ور شدن در آب هست و اینها، اون وقت آشنا رو میشه آشنا تلفظ کرد و آشنا در زبان کهن فارسی به معنی شنا کردن، اصلا کلمه شنا از همون اومده. آشنا توی گلستان سعدی است که آشنا نمیدانست، یعنی شنا کردن بلد نبود. خب پس اینطوری کلمه تداعی مشترک هم با کشتی شکستگان داره و همون خاصیتی که گفتم حافظ از واژه ها بار میکشه، فقط معنیشون نیست، گاهی ایهام داره، گاهی تناسب با کلمات دیگر داره، گاهی یه قصه ای رو به یاد میاره که با کلمات دیگر تناسب، از هر جایی گاهی آهنگ کلمه سازگار با بقیه بیت. خب پس این فضای تمثیلی که آدم هایی در یک کشتی شکسته یا در کشتی که در تلاطم امواج شکسته است گرفتار شدن، تنها آرزوشون اینه که ای خدا باد موافقی بیاید و ما را بر این پاره های کشتی تا ساحل ببرد، عمری باشه زنده بمونیم و ساحل آشنا، آشنایانمون رو در ساحل، در شهرهامون، در دیارمون دوباره دیدار کنیم. خب طبیعی است که قصه شعر حافظ قصه درماندگان توی دریا نیست. این فضا فضای تصویریه، اصطلاحا نمادین و سمبولیکه، میتونه به بیت اول مربوط بشه که شروع حادثه عشق و نگرانی این که این عشق چه بر سر من خواهد آورد و اینکه التماس میکنه به صاحب دلان که تو رو خدا کمکم کنید، شاید این رویا رو در ذهن او پرورش میده، این آرزو رو بیان میکنه که کاش جوری پیش بره این عشق که من به کام دلم برسم. اگه عرصه خطرناکی است، میتونیم به بیت اول متصلش نکنیم، بیت رو مستقل بدونیم، با توجه به اینکه سبک حافظان چنان که صاحب نظران گفتند ایجاب میکنه که هر بیتی استقلال داشته باشه. اگر استقلال بگیریم براش میتونه هر دردسری، هر گرفتاری، هر حادثه ناگواری، هر شرایط پر حادثه و پر پیچ و خمی که ما رو به سمت ویرانی و نابودی و ناچاری پیش میبره، ماجرای شکسته شدن کشتی باشه. و اینکه ما همواره در هر گرفتاری آرزو میکنیم که اتفاقی، حادثه‌ای خوشایند، جوری که ما رو بتونه از این ورطه نجات بده، جوری که ما بتونیم به رویاهامون برسیم پیش بیاد تا دوباره اون آرامش به دست بیاد. با توجه به اینکه در شعر معاصرم باد شاید با پشتوانه همین تصویر و همین روایت و همین تداعی زبانی مفهوم حادثه داره دیگه، باد به معنی حادثه است. فروغ فرخزاد میگه در کوچه باد میآید، آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد میآید. یا یک شب او را باد با خود برد، حادثه‌ای پیش میاد و کسی از جمعی جدا میشه یا مسیر زندگیش عوض میشه. به هر صورت تناسب و انسجام زیبایی شناسانه مطلوبی در این بیت هم از جهت روایت هم از جهت تصویری و معنایی هست. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. خب ده روزه، ده اینجا عدد قلته، یعنی به معنی اندک، به معنی کم. ده روزه، ده، دو، یک، چهار، اینا میتونه عدد قلت باشه. به جایی که بگیم کم، میگیم مثلا دو نفر حالا یه حرفی زدن. حالا چهار تا نامه بی ربط هم ما تو این چند روز صادر کردیم، یعنی کم بوده، اقلیت. در برابر عدد کثرت قرار میگیره که مثلا صد. صد بار بهت گفتم این کارو نکن، یا هزار. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، که سعدی میگه. پس عدد کثرت داریم، عدد قلت. ده روزه یعنی خیلی اندک. گردون هم که معلومه، منظور افلاک و سرنوشت و روزگار، و که قدما معتقد بودن که هر چه بر سر زمین میاد تصمیمش در افلاک گرفته میشه، گردش افلاک و جای قرار گرفتن اجرام آسمانی هر کدوم معنی داشتن و از روی علم هیئت، علم نجوم اینها رو بررسی میکردن. گردون رو بگیریم، سرنوشت، زمانه، تقدیر. اما مهر به معنی محبت و لطف است. مهر گردون چیز کمیابیه، یعنی که روزگار با ما با مهربانی رفتار کنه. خیلی کمه، میگه ده روز مهر گردون، یعنی اندک زمانی که روزگار به موافقت با ما حرکت میکنه مطلوب ماست. انگار گلایه راوی این بیت گلایه نوع بشر که همیشه می ناله از حوادث روزگار و اینکه به کام ما نیست جهان. یه وقتی هم اتفاق خوشایندی میاد میفته، خیلی کمه. ده روزه است مهر گردون، یه ده روز. تازه این ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، تازه افسانه است، باورش نکن. افسانه به روایت‌های بی‌پایه تخیلی گفته میشه، فرق داره با اسطوره‌ها و قصه ها. افسانه ها خیلی چفت و بست محکمی ندارن، حوادث ناگهان پیش میاد، حتی حادثه ندارن، اتفاق دارن. افسانه نمیدونم حسین کرد شبستری، افسانه امیر ارسلان نامدار، افسانه دختر شاه پریون، از این چیزایی که بیشتر رویاییه، بیشتر تخیلیه و نه بنیاد روایتش واقعیت گرایان است، نه چفت و بست داستانی داره که بگیم روابط علت و معلولی منطقی توی حوادث داستان است. هر چیزی ممکنه پیش بیاد تو افسانه ها. برای همین افسانه صرفاً برای سرگرمی بوده. عموماً دم خوابیدن، قبل از خوابیدن افسانه می‌خواندن، برای اینکه ذهنشون به رویاها متصل بشه و کم کم خوابشون ببره. قیام بود که گفته بود آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. یعنی افسانه برای خوابیدنه. کسانی که از موضوع مرگ و این دنیا صحبت کردن خیلی هم عالم بودن، اما حرفاشون بی‌معنی بود. این یه افسانه‌ای بود که قبل از خواب میگن، خودشون هم این افسانه رو گفتن و خوابیدن، یعنی حرفایی گفتن و مردن. حالا اندیشه های خیامه که آدم رو هم عمیق به فکر فرو میبره. افسانه. خب این ده روز مهر گردون، همین اندک زمانی که فلک مهربانی میکند، اتفاقات خوشایند در جهان برای من و شما پیش میاد، همین هم تازه افسانه و افسونه. زود گذر، تو خالی و بیشتر رویاییه، واقعی نیست. افسون به معنی نیرنگ، دروغه، چون تو خود افسانه هم این دروغ بودن هست که فردوسی درباره شاهنامه گفت که تو این را دروغ و فسانه مدان. یعنی فکر نکن افسانه است اینا که من میگم، دروغه. یه مبنایی توش هست، حکمتی درش هست. خب اسطوره ها قابل تفسیر هستن. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، پس ولش کن. از فلک توقع مهربانی و مدارا نداشته باش. منتظر نباش اتفاقات خوشایند برات پیش بیاد. بر مبنای اونها زندگی تو نچین. دست بسته و گردن کج منشین برای اینکه ببینی چه از آسمان می آید. احمد شاملو بود در اون شعر ابراهیم در آتش، فکر می کنم سرود ابراهیم در آتش، میگه که مرا دیگرگون خدایی می بایست، شایسته ی آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. یعنی خدایی که بندش که انسان باشه نمیشینه منتظر بشه ببینه چی براش پیش میاد، تا میشه اون چیزی که میخواد رو شکل میده. حالا در باقی شعر شاملو اگر یه وقتی فرصت بشه همین شعر یا شعر دیگرش مفصلتر با هم صحبت خواهیم کرد. پس این ده روزه به فرض خوشایند و مهربان گردون افسانه و افسونه. تو باید یک کاری بکنی. نیکی به جای یاران فرصت شمار. یاران اولا که اصلا جهان جهان ناپایداری است، دو روزی بیش نیست. ثانیا اصلا قرار نیست که محبتی از جانب آسمان به سمت من و تو باشه. پس خودمون نیکی به جای یاران، به جا به معنی در حق، نسبت به نیکی کردن، احسان کردن، مهربانی کردن، خوبی کردن در حق یاران رو از یاد نبر. فرصت بشمار، یعنی این فرصت رو غنیمت بدون. از این فرصت کوتاه زندگی استفاده کن و به دوستانت، به یارانت، به آدمیان اطرافت نیکی کن. میتونه یک دستور عمل بزرگ برای زندگی باشه. ننشین منتظر آن باش که اتفاق خوشایندی پیش بیاد. اینا افسانه است، اینا دروغه. خودت خوب باش، خوبی رو گسترش بده. نیکی به جای یاران، این در حق دوستانت خوبی کن. این فرصت رو غنیمت بدون، فرصت شمار. یعنی دم را، این وقت را مغتنم بدان. خودش میگه وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، در غزل دیگری. از فرصت کوتاه زندگی استفاده کن و به یاران احسان کن، نیکی کن. این همون چیزیه که میتونی به اختیار خودت جهان رو زیبا کنی. وگرنه مهر گردون اگر ده روزه هم باشه، یعنی خیلی کوتاه هم باشه، تازه افسانه و افسونه. حالا درباره این بیت بیشتر هم صحبت خواهیم کرد تا فرصت بعدی. امیدوارم که تندرست باشید و امیدوار.